سلام و وقت بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی و حقوق اساسی و شهروندان را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند دست کم 26 غیر نظامی در پاکستان کشته شدند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان گفته که در این حملات 46 تن دیگر زخمی شدند. شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفته که کشورش کاملا حق دارد به آنچه که او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. هند صبح زود امروز اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته به دنبال حمله شدید حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید شد. اردوی هند در بیانیه اعلام کرده که در حملات این کشور 9 مکان هدف قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزایش تنش میان هند و پاکستان را مایه تأسف خواند و ابراز امیدواری کرد که این درگیری به زودی پایان یابد. پس از حملات هند به مناطق پاکستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو با مقامات هر دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای گفتگو کرد. واشنگتن که شریک نزدیک هند و همچنان متحد پاکستان محسوب می شود، از دو طرف خواست که از تشدید درگیری ها پرهیز کنند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که اگر جمعیت افغانستان را 100 نفر در نظر بگیریم، 50 نفر آن به کمک های فوری نیاز دارد. این اداره سازمان ملل متحد می گوید که جمعیت افغانستان اکنون حدود 46 میلیون نفر تخمین زده می شود که تقریبا یک سوم آن با گرسنگی مواجه است. WFP اعلام کرده که برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده ها در 6 ماه آینده به 451 میلیون دلار نیاز فوری دارند. در همین حال سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که برای اجرای طرح جامعه پاسخگویی به بازگشت کنندگان افغان از پاکستان تا سال 2025 به 46 میلیون دلار کمک مرزی و 350 میلیون دلار برای رسیدگی به 600 هزار بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران نیاز است. این هشدارها در حال منتشر می شود که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه نیز ادامه دارد. و اینکه یک مقام دولت سوریه میگوید که احمد شرع رئیس جمهور موقت این کشور در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس امروز چهارشنبه در مورد بازسازی سوریه بعد از جنگ و همکاری‌های اقتصادی گفتگو خواهد کرد. شرع رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام در ماه قوس سال گذشته به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه به قدرت رسید و این نخستین سفر اروپایش به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه است. او پیش از این به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 از جغرافیا سنف 10. خیلی خوشحال هستم که با هم یک سفری از درس های جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و انشالله که به خیر خوبی تا سنف 10 رسیدیم و انشالله سنف 11 و 12 رو هم بسیار با موضوعات جالب و بسیار با موضوعاتی که شما اصلا تا هنوز نشنیدین را خواهیم خواند. امروز هم موضوعاتی رو میخوانیم که درباره اقلیم و زیشبات ها و عوامل مؤثر که در اقلیم هستن، همه این موضوعات را امروز قرار است با هم یک جایی بخوانیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست اقلیم را تعریف میکنیم که ما اصلا رفتم که اقلیم را خواندیم، مثلا اقلیم آسیا، بعد و اقلیم افغانستان و اروپا و امریکا و افریقا و استرالیا، همه اینا رو خواندیم، با اقلیم شما آشنایی دارین و حالا یک تعریف کلی از اقلیم را میخوانیم که چگونه هست. خب اقلیم از کلمه لاتین کلایما گرفته شده که به معنای میل یا زاویه را میده که این میلم عبارت از زاویه میلان محور زمین نسبت به سطح مدار که باعث میشه شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه های متفاوتی تابیده شود. اقلیم به طور کلی مجموعه از پدیده های جوی است که در یک منطقه خاص اشاره میکنه که زمان و مکان مشخص و ویژگی خاص خود داره و این تعریف اقلیم شناسا را از مترولوژی که پدیده های جوی به صورت کوتاه مدت حسن متمایز میکنه که یعنی اگر ما در نظر بگیریم شب و روز را میگیم آب و هوا چند درجه است، میگیم که امروز آفتابی است درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد است، یا امروز میگیم که امروز برفی است درجه حرارت منفی 5 است. اینا چی است؟ آب و هوا است، ولی اقلیم فرق میکنه. اقلیم تای 30 الی 50 سال را که بررسی میکنه، وضعیت یک منطقه را، وضعیت آب و هوا یک منطقه تای 50 سال را بررسی میکنه، شب و روز را بررسی نمیکنه. و عوامل مؤثر که بالای اقلیم تأثیر گذار هست که دانشمندان اینا را به عوامل مانند درجه حرارت، بارش، رطوبت هوا، فشار جو، سرعت و جهت باد و همچنین میزان تابش خورشید تقسیم کرده که عوامل بالای یک منطقه، بالای اقلیم یک منطقه تأثیر دارد. خب اگر حرارت را بررسی کنیم، حرارت منبع اصلیش تابش آفتاب است که نور خورشید یا انرژی آفتاب در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر را طی میکنه. اگر ما بگیم در یعنی که 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه را فاصله را طی میکنه که تا هنوز هیچ چیزی به اندازه سرعت هیچ چیزی کشف نشده که به اندازه سرعت نور باشه. و همچنان وقتی شعاع آفتاب بالای زمین میزنه، در هر سانتی متر مربع 2 کالری حرارت تولید میکنه که حرارت به نظر به وضعیت توپوگرافی فرق میکنه، نظر به روزانه، در نظر به شب و روز، یا در نظر به فصل ها تابش نور خورشید و انرژی که تولید میکنه متفاوت هستن. و تغییرات حرارت بر اساس ارتفاع و زمان را که در نظر بگیریم، ارتفاع و درجه حرارت با هم رابطه معکوس دارند. هر چقدر که ارتفاع بالا باشه درجه حرارت کم میشه، هر چقدر که ارتفاع کم باشه درجه حرارت بیشتر هست. و تغییر حرارت بر اساس زمان هم در اثر فصل ها و شب و روز هست، که مثلا روزانه هوا گرمتر است، شب سردتر هست. و فصل های سال مثلا تابستان گرمترین هست، بهار و خزان معتدل هست، و زمستان سرد هست. اینا تغییرات حرارت به اساس زمان هست. و فصول سال و تابش آفتاب، چون که اگر ما در صنف هفتم هم درباره این موضوعات بحث کردیم که زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی حرکت میکنه که این مدار بیضوی نزدیکترین فاصلهش که 147 میلیون کیلومتر بود، دو فاصله تابستان قرار داره که هوا نسبتاً گرم میشه، و زمستان مدارش دورتر هست، فاصلهش از آفتاب دورتر هست که باعث سردی میشه. و فصلهای بهار و خزان نسبتاً در هوای معتدل قرار در فاصلشان یکسان هستن، نه زیاد دور هستن نه زیاد نزدیک هستن، و به دلیل آب هوایش معتدل هستن. و همچنان فشار هوا و جریان باد. فشار هوا به وزن کتله هوا در سطح زمین گفته میشه که یه فشار تحت تاثیر حرارت، حرکت وضعی زمین و ویژگی های جغرافیایی مانند کوه ها یا برجستگی ها و کرویت زمین و وجود خشکه ها و آب قرار داره که مناطقی که فشار زیاد باشه حرارتش زیاد باشه فشارش پست است، و مناطقی که حرارتش کم باشه فشارش زیاد است. یعنی که فشار و درجه حرارت هم با یکدیگرشون رابطه سرچپه داره، رابطه معکوس داره که حرارت زیاد فشار کم، فشار کم حرارت زیاد هست. و ارتفاع هم با فشار رابطه داره که در هر ارتفاع 10 کیلومتری فشار هوا تقریبا 100,000 برابر کمتر از سطح زمین میشه. و همچنین جریان بادها با فشار چگونه رابطه داره؟ یکی بادها دائما از مناطقی که فشارش بلند باشه به مناطقی که فشار کم باشه در حرکت هسته، که در مناطق کوهستانی جاذبه و فشار به هم به دو عامل، یک ارتفاع و جریان باد تأثیر داره. همچنان وضعیت باد اگر در نظر بگیریم، مراکز فشار و سرعت بادها، بادها از مناطق فشار بلند به مناطق فشار پست یا مناطق فشار کم در حرکت هستن، و سرعت باد به میزان اختلاف فشار بین مناطق بستگی داره که هر چی اختلاف بیشتر باشه بادها سریعتر حرکت میکنن. اثر قوه کوریولیس چگونه هست؟ یه میگه که قوه باعث انحراف بادها میشه، در نیم کره شمالی بادها به سمت راست حرکت میکنه و در نیم کره جنوبی به سمت چپ حرکت میکنه که این انحراف به نام اثرش هم چیست؟ قوه کوریولیس هست. و انواع بادها را ما در نظر بگیریم، یکی بادهای غربی هست که در نیم کره شمالی بین عرض بلدهای 30 تا 60 درجه میوزه، جوت استریم هست که در ارتفاعات در تا 12 کیلومتری در طبقه تروپوسفیر حرکت میکنه، سرعتش بین 4.5 تا 530 کیلومتر در ساعت هست. همچنان بادهای استوایی و قطبی هست که شامل بادهای تجاری، بادهای موسمی و بادهای قطبی هست. و بادهای محلی است مانند بادهای پروان و بادهای 120 روزه هرات است که در مناطق مختلف نظر با فشار که در اون مناطق هسته فرق میکنه. و همچنان این باد جریان بادها به شدت بر تغییرات اقلیمی یک منطقه تاثیر زیادی داره. و رطوبت بارندگی را ما در نظر بگیریم، بخارات آب از طریق تبخیر آب از سطح اقیانوس ها، بحرها، دریاچه ها، مناطق مرطوب و تروپوسفیر این زمین منتقل میشه و یک تا 2% از جو زمین را هم بخارات آب تشکیل داده. بخارات آب به شکل گاز هسته و وقتی که در هوا در آسمان برن، در هوا برن، اونجا باعث میشه که این ذرات با هم دیگهشون یک جا شده و به شکل قطرات باران دوباره پس به زمین برمیگرده. و انواع رطوبت اگر بخوانیم، روی که رطوبت نسبی هست که میزان بخار آب که در هوا نسبت به حد اکثر مقداری که در اونجا باشه دمایش زیادتر هسته. و همچنان یک نقطه شبنم هسته که درجه حرارت که در اونجا بخار آب شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه، او رو به نام نقطه شبنم یاد میکنه. و همچنان رطوبت مطلقه و مخصوصه هسته که به ترتیب مقدار بخار آب که در هوا هسته نسبت به حجم های رطوبت متفاوت هسته. اینا که هسته رطوبت مطلقه و رطوبت مخصوصه هسته. و عمل تبخیر چرخه آب را در نظر بگیریم، یه به نام هیدرولوژیک هم میگه یا هیدروسایکل هم میگه که آبها همیشه در حال چرخش هستن. مثلا آب ابر تبخیر میشه، میره آسمان، از آسمان اونجا به باران یا برف تبدیل میشه، دوباره به سطح زمین میرسه و دوباره به سطح زمین دریاها تشکیل میده. دریاها میره به اقیانوس ها یا ابر میرسه که باعث بارندگی، باعث بازم از ابر در آسمان میره. این چرخشی آب میگه یا هیدروسایکل میگه. خب بارندگی شامل باران، برف، ژاله هست که به اثر جذبی و اثر جذبی زمین بر روی سطح زمین سقوط میکنه که اینا از قطرات باران و برف از ذرات کوچکی گردخاک تشکیل شده که هسته مرکزی بارش تشکیل میده. و این هسته های مرکزی که هست بخارات آب در اطراف او جمع میکنه و به نقطه شبنم که میرسه دوباره به سطح زمین پس میآید. و انواع بارندگی یکی بانوی کنوکشن یا کنوکسیون هست که زمان رخ میده که هوای گرم در یک منطقه بلند باره و به دلیلی که ارتفاعات هسته سرد شد و به حالت اشباه میرسه که موجود بارندگی میشه که بیشتر در مناطق استوایی رخ میده. و همچنان بارندگی کوهستانی هست که بیشتر در هوای مرطوب در طرف کوه ها، هوای مرطوب که در طرف کوه ها حرکت میکنه که این با جبهه های متفاوت برخورد میکنه و باعث بارش میشه. همچنین بارندگی سایکلونی یا جبهه ای است که بارش هایی که در اثر برخورد سیستم های جوی مختلف سایکلون ها و جبهه ها تشکیل میشه که بارش ها در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است و نقش مهمی در بخش اقلیم و وضعیت آب و هوا یک منطقه تاثیر داره. بارندگی مناطق کوهستانی و جبهه یکی بارندگی مناطق کوهستانی که هستن، اونجا در مناطق بیشتر هوای مرطوب که به ارتفاعات بلند میرسه اونجا سرد میشه و باعث میشه که بارندگی در مناطق کوهستانی یا به شکل سردی به شکل برف پایین بیاد که نمونیش در افغانستان ورود جبهه سرد سایبری هست که در مناطق هندوکش باعث برفباری میشه. همچنان بارندگی جبهه‌ای است که به خاطر تغییرات در فشار هوا، فشار بالا یا پایین در منطقه به وجود میاد که در مناطق معتدله تحت استوای تحت قطبی بیشتر رخ میده. و همچنان زمانی که هوا از منطقه فشار بلند به منطقه فشار پایین باشه حرکت میکنه، تغییراتی باعث میشه که باعث بارش میشه که معمولا زمانی که مرکز فشار پایین در حال پیشرفت است بارندگی در مناطق ایجاد میشه. و همچنان که موضوعات را که ما امروز خواندیم، موضوعات درباره زمین و همچنان درباره ای که چگونه بارش صورت میگره، انواع بارندگی را خواندیم و موضوعاتی که از قبیل بارندگی های جبهه‌ای و کوهستانی هست و در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته، اینا از موضوعات بود که امروز خواندیم. و همچنان ما در جلسه های آینده و همچنان در کتاب جغرافی سندوده هم موضوعات شبیه ایرنا را میخوانیم. مثلا یکی سایکل آب هسته و همچنان مناطق فشار بلند و فشار پایین، همه اینا را میخوانیم. و همچنان ما در صنف دهم که خواندیم، مناطقی که در افغانستان برفباری داره، باران داره، اقلیم افغانستان را در کل بررسی کردیم و گذشته از او اقلیم قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا، همه اینا رو ما درباره اینا صحبت کردیم و حالا یک برداشت، یک سفر کوتاهی در این موضوعات کردیم و همچنان درباره اقلیم خواندیم که افغانستان هم ما خواندیم، بعد از دیگه مناطق جهان را افغانستان را خواندیم که به 6 منطقه که ما اقلیم افغانستان را در دو کتاب، یک کتاب صنف 7 و همچنان در کتاب صنف 10 هم در صفحات نخستین کتاب ما درباره اقلیم های افغانستان صحبت کردیم که اقلیم افغانستان را به 6 منطقه تقسیم کردیم که این مناطق نظر به جزئیات خاصی که داره، شرایط خاصی که داره، متفاوت است. مثلا مناطق کوهستانی، تندرای آلپی، مدیترانه‌ای، مناطق استیپرا داریم. اینا کلن از مناطقی هستن که درباره اقلیم بحث کردیم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم و در آخرم کارخانگی که بر شما آماده کردیم، کارخانگی یک بار گوش کنید که چگونه هسته. اولینش عامل مهمی که مسیر حرکت بادها رو کنترل میکنه کدام هسته؟ دوم عناصر اساسی اقلیم کدام ها هست و سوم در مورد حرارت چی میدانید؟ درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشون رو پیدا کنید. ببینید این سوالا را شما میتونید که فقط با گوش کردن یا خواندن همین مجموعه های درسی که ما آماده کردیم به این سوالات دست پیدا کنید که بسیار به آسانی میتونید اینا رو پیدا کنید و همچنان این مرجع یا منبع کتابی که ما با شما درس میدیم، کتاب جغرافی های مکتب هست که شما میتونید از جغرافی به کتاب جغرافی مکتب هم مرور کنید و این جوابای اینا رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 5 از جغرافیه صنف 12. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافیه را با هم یک جایی بخوانیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب امروز قرار است درباره حمل و نقل هوایی و همچنان درباره پست در افغانستان، تلفن و موبایل در افغانستان و همچنان اینترنت، ایمیل و فکس درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب از درس گذشته ما شهرهای کندوز و بدخشان باقی مانده بود، بیاین که رو بخونیم. شهرهای کندوز قندهار، کندوز بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده که از ولایت‌های کندوز و بدخشان امتداد داره و مناطق کوهستانی و دره‌های از دره‌های زیبا عبور میکنه. از لحاظ اهمیت تجاری و گردشگری بسیار یک جاهای خوب، جای بسیار خوبی هست که محصولات زراعتی و معدنی بدخشان را به بازارهای کندوز و دیگر ولایت‌ها انتقال می‌ده و همچنان از لحاظ گردشگری، چون که ساحه تاریخی و منطقه مناطق بسیار زیبایی که در پامیر و واخان وجود داره، از لحاظ توریستی و گردشگری هم جای بسیار خوبی هست. ویژگی‌هایش را که در نظر بگیریم، ویژگی‌هایش است که از کوه‌های بسیار مرتفع و از رودخانه‌ها یا دریاهای بسیار زیبا عبور می‌کنند و همچنان از لحاظ چشمندازهای طبیعی شامل دره‌ها و جنگل‌ها و مناطق مرتفعی که اینجا وجود داره هم میتونیم از اینا یاد کنیم. و چالش‌هایی که وجود داره، نظر به زیبایی‌هایی که کوه‌های بلندی که داره، ولی در زمستان راه عبور و مرور از این مناطق بسیار سخته، چون که از کوه‌های بلند برفباری و همچنان برفباری هست که نمیتونه به خوبی انتقال کنه و همچنان فاصله دشت هایش هم زیاد ناهموار هست و فاصله ای کندوز بدخشان که هست ای شهرها به حدود 300 کیلومتر میرسه که از کندوز تا مرکز بدخشان از کندوز تا فیض آباد است که 300 کیلومتر طول داره. خب میرسیم به حمل و نقل هوایی. خب در نخست تاریخچه ترانسپورت هوایی و حمل و نقل هوایی را در نظر بگیریم. حمل و نقل هوایی در افغانستان زیاد نسبت به دیگر کشورها زیاد قدیمی نیست که تازه هست و همچنان نسبت به دیگر راه ها پر هزینه تر و گرانتر هم هست چون که بسیار اموال و اشخاص بسیار به آسانی و در وقت کم انتقال میده و همچنان اگر اینا را از لحاظ تاریخی در افغانستان اگر در نظر بگیریم در آغاز هوانوردی در سال 36 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان آغاز شد که اولین پرواز طیاره کوچک روسی بین کابل و ترمز شوروی بود و در سال 37 هجری شمسی پرواز یک طیاره لوفت از برلین، هرات، کابل و بعدم به ژاپن هم سفر کرد که پرواز خارجی افغانستان که از برلین و از برلین اومد داخل خاک افغانستان و بعد به ژاپن رفت. و همچنان در گذشته از در افغانستان چندین شرکت های هوایی هم ایجاد شد که یکی از اینا آریانا افغان هوایی شرکت یا در گرد فارسی بگیم آریانا افغان هوایی شرکت هست که برای حمل مسافران اموال ایجاد شده و در سال 1335 هجری شمسی ریاست هوانوردی ملکی ایجاد شد و همچنان در افغانستان چندین در میدان هوایی های جوشته که برای همچنان اینا بین المللی و بسیار پیشرفته هست که در ولایت های کابل، قندهار، مزار شریف هرات و جلال آباد این مناطق میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده و همچنان میدان های هوایی کشورک در نظر بگیریم در سال 1335 هجری شمسی در موسسه هوانوردی ملکی جهان افغانستان وارد شد و وظایف عمدهش که است مراقبت از میدان های هوایی هست و همچنان نصب دستگاه های مخابره و وسایل هوانوردی وقتی که وارد موسسه شد کمک ها را خود این موسسه برای میدان های هوایی میکنه و همچنان اجرای مقررات هوانوردی و همچنان برای پرسنل مثلا خلبان و همچنین کارگرهای هواپیما طیاره میدان هوایی ها را هم تدریس میکنه برشان یاد میده که چگونه انجام بدن. خوب تربیت پرسنل ها میشه و همچنین میدان بین المللی کابل در سال 1339 کار ساختمانش آغاز شد و در سال 1341 ختم شد که ترمینال جدیدش به در سال 1388 توسط کشور ژاپن همکاری شد تا دوباره ساخته شد یا امکاناتش پیشرفته تر شود و همچنان میدان هوایی های دیگه که در کابل هست میدان هوایی کابل در سال 2014 به نام میدان هوایی حامد کرزی نام شد و همچنان میدان هوایی قندهار به نام احمد شاه بابا هرات مزار شریف به نام میدان هوایی جلال الدین محمد بلخی این نامگذاری شد و در افغانستان میدان هوایی های زیاد است در قندهار مزار شریف جلال آباد قندوز هرات در این مناطق میدان هوایی های زیاد است ولی میدان هوایی کابل میدان هوایی بین الملل هست نسبت به دیگرهایشون مشهورتر هست و همچنان میدان هوایی جلال آباد قندوز درجه دوم هست که اینا بارین وی قیر شده هست و اگر اینا را ما در نظر بگیریم درجه بندی کنیم میدان هوایی ها را میدان هوایی کابل در درجه اول هست میدان هوایی کابل قندهار و هرات اینا در درجه اول قرار داره و در درجه دوم میدان هوایی جلال آباد و قندوز هست و درجه سوم 14 تا میدان هوایی با ترمینال رنوی و خامه هست و درجه چهارم هفت میدان هوایی است که بدون ترمینال است و رنویش هم خامه هست و درجه پنجم میدان هوایی های بسیار ابتدایی که در بعضی از مناطق اعمار شده و همچنان آخرین میدان هوایی که جور شده در ولایت بامیان به نام شیبرتو هست و اگر ما در نظر بگیریم از میدان هوایی ها دولت درآمد زیادی داره مثلا از هر طیاره خارجی که از هر فیتون وزنش 500 افغانی ازشان میگیره و همچنان خدمات ترافیکی از هر پرواز خارجی 7500 افغانی میگیره اگر یک کدام طیاره با مدت 4 ساعت توقف کنه تکس پارکینگ او اخذ میشه و همچنان پروازهای ترانزیتی را در نظر بگیریم از عبوری از کشور ما عبور کنه به اندازه $400 که در کتاب جغرافیا 20000 آمده بود ولی $400 فعلا تقریبا به 30000 میرسه یعنی از هر طیاره ترانزیتی که داخل کشور شوه از او $400 میگیره. خب اینا کلشون برای درآمد یک کشور بسیار مهم هست. خب میرسیم در قسمت پست. پست افغانستان چگونه هست؟ آغاز خدمات پستی در سال 1870 میلادی در زمان امیر شیرعلی‌خان آغاز شد که یک پستخانه را در بالاحصار کابل و نام چاپارخانه هم یاد میشد به شکل ابتدایی جور کرد و بعد از اون فقط مکتوب‌های دولتی و شخصی ارسال میشد که وزن اون به اندازه یک مثقال و دو مثقال بود. با تیکت های پستی ارسال می شد و مشهورترین تیکتش کلشیر بود که یک کنجی او قطع می شد و همچنان اگر مکتوب های دولتی بود اگر روی از او آجیل نوشته می شد او را به شکل بسیار سریع و مقصد می رسد و همچنان انتقال مکتوب ها توسط چاپار ها یا پسترسان های اسبسوار می رسد و تحوزه توسط نامرسان ها می شد و تحولات اولیه که در قسمت پست انجام شد در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1892 پست کمی منظم تر شد و در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1907 پستخانه ها زیاد شد و چاپ تیکت های مخصوص هم در منطقه در زمان امیر حبیب الله خان آغاز شد و همچنان در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد داغخانه دولتی در پشاور هم اعمال شد و در زمان امان الله خان توسعه های پستی بیشتر شد و مدیریت در بخش عمومی پست، تلگراف و تلفن هم تحت سرپرستی وزارت داخله انجام شد که در زمان امیر امان الله خان پیشرفت های زیادی در بخش پست انجام شد و در سال 1925 میلادی برای انتقال پست ها از کابل و مشرقی توسط از موتر استفاده می شد و تحولاتی که بعدی از سال 1925 تحولاتی بعدی که جا شد در سال 1928 بود که افغانستان عضوی اتحادیه پستی جهان شد و در سال 1344 هجری شمسی ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا پیدا کرد که ایجاد موترهای پستی را ایجاد کرد که توسط او پست‌ها بسیار به شکل آسان و به قیمت کم و در اسرع وقت در جاهایش در مقصدشان میرسید. میرسیم بعد در بخش تلفن و موبایل در افغانستان. آغاز تلفن اگر در نظر بگیریم در افغانستان توسط یک سیم میسی در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد شد که از محل سکونتش به امیر و برادرش امیر سردار نصرالله خان به طول یک کیلومتر تمدید شد و در سال 1287 هجری شمسی اولین سویچ بورد 25 لینه در برج شمال ارگ نصب شد و در دوره امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی یک سویچ بورد 50 لینه از در پست شاید شمشیران نصب شد که ارتباط تلفنی بین مرکز و شهرهای بزرگ برقرار میکرد و همچنان کابل از طریق تلگراف به مراکز بین المللی هم وصل بود. بعد از تحولات به زیادتر وارد تلفن و موبایل در افغانستان شد که در سال 1323 شمسی یک دستگاه 500 لینه اتومات از کمپانی زیمنس آلمان خریداری کرد و اولین مخابره که مخابره تلفنی که در افغانستان شد بین کابل و پاریس بود و در سال 1340 هجری شمسی ارتباط با مراکز های ترانزیتی مثلا دهلی، لندن و مسکو هم برقرار شد که تحولات بسیار زیاد در عصر تلفن و مخابرات صورت گرفت و تحول در آنالوگ و دیجیتال و استفاده از ساتلایت ها برای ارتباط ولایتی و بین المللی بعد از تحولات 1340 آغاز شد که افغانستان و در قسمت ارتباطات به یک مرحله دیگه قدم گذاشت. و تلفن همراه یا موبایل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خب در کل اگر تاریخچه موبایل در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1980 تا 1980 میلادی استفاده جور شد و استفاده عمومیش در سال 1983 میلادی در شیکاگوی امریکا رواج یافت. کار کردش این بود که امواج کوتاه مایکروویو را با سیر قدرت کم انتقال میداد و ورود موبایل در افغانستان در نظر بگیریم از شبکه های مخابراتی شرکت های مخابراتی را مطمئن هستم که شما با همه اینو آشنا هستین. مثلا ما افغان بسیم روشن را داریم. افغان بسیم روشن در سال 1382 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد و MTN در سال 1384 هجری شمسی، افغان تلکام اتصالات در سال 1358 هجری شمسی اینا کارشان آغاز کرد و فعلا ما چندین شبکه های دیگه هم داریم، مثلا شبکه مخابرات سلام را داریم و همچنان بعضی شبکه های دیگه و پیشماره افغانستان 2093 هست که فعلا شبکه های مخابراتی در سراسر کشور فعالیت میکنن و بعض جاها هم که نمیکنن نظر به شرایطی بسیار دوریشان هستن، ولی در کل افغانستان از لحاظ مخابرات فعلا عالی هستن. اینترنت، ایمیل و فاکس را در نظر می‌گیرم. خب تاریخچه اینترنت اگر بررسی کنیم تا سال 1976 میلادی توسط وزارت دفاع آمریکا فقط به خاطر اطلاعات ارسال اطلاعات محرمانه استفاده میشد، ولی در وسط‌های دهه 1990 میلادی که مطابق به سال 1369 هجری شمسی میشه استفاده اینترنت را جهانی شد و تمام مردم ازش استفاده میکنند، که اینترنت از کلمه اینترنشنال یعنی جهانی گرفته شده و نتش از نتورک گرفته شده، به معنای شبکه، یعنی شبکه جهانی را انتقال میکنه. و همچنین فواید اینترنت هست که در مدتی کم اطلاعات به مقصد میرسانه و همچنان از یک گوشه دنیا به گوشه دیگه دنیا ارتباط را بسیار آسان کرده. و در قسمت آموزش اگر بگیم، آموزش های آنلاین است که توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان فعلا تجارت های آنلاین نسبت به تجارت حضوری بیشتر رونق پیدا کرده که اینترنت در تمام ساحات کارکردهای خود داره. و همچنان به ادامه اینترنت، ایمیل و فکس را که بخوانیم، فواید اینترنت که سرگرمی و رسانه هاست به فیلم، موسیقی و بازی های آنلاین و همچنان دروس آنلاین میشه. در قسمت توسعه تجارت، تبلیغات صورت میگره و تجارت صورت میگره و همچنان صرف جویی در زمان و هزینه هست که بدون کدام این مصرف انرژی یا بدون کدام زیای وقت انجام میشه. همچنان فکس خودش دستگاه هست که پیام ها رو به صورت نوشتاری به گرینده میرسانه که نقش مهمی در ارتباط سریع و رسمی استفاده میشه، ولی بیشتر فکس که ده هست به ادارات و شرکت ها استفاده میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگیتون اولی پست چی است؟ دوم، تلفن برای اولین بار در کشور استفاده شد؟ و همچنان درباره تاریخچه اینترنت بگوین. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از این که برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری می کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از این که روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق و آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسانها امکان میده که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سوء علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و موارد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارن و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردند و با گذشت هر روز محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تحریر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شود و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان میافزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه میر کے پیرے دارت مندانا بستانی عزیزم من که ارزان است جناب خاطر یتیم میر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاطر یتیم میر که پیر دردمندان است میر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب خواجه میر که پیر دردمندان است نصیبانه که در این سلسله بندن و
خوش آن خوش نصیبانه که در این سلسله بندن، خوش آن خوش نصیبانه که در این سلسله بندن، هلا بشان کار تبسم دیده های شان بگیر یا نز جناب خاجه اچ میر که پیره در مندان است نوازشان.